بالا دیدیم یه پسری خم شده از اون بالا میخواد بیفته پایین. گفتم پای منبر رو بپایم یا بالای منبر رو بپایم؟ بابا این بچه پرت میشه پایین، مجلس به هم میخوره. حالا باید بالاخره همه جا رو مراقب بود. عرض شود عزدار محترم، اونهایی که محوریت کارشون خدا شده، سخط مخلوق اونها رو به وحشت و اضطراب نمیاندازه. وجود مقدس امام حسین در بعد از ظهر عاشورا تنهاست. اشعار امام حسین رو بردارید بخونید. اصلا این اشعار رو که انسان میخواند میخواد پرواز کنه. این مال زمانی است که حضرت تنهاست. انا ابن علی طهر من آل هاشمی. حضرت میخواند و حمله میکنند. میگن عمر سعد از یک بلندایی داشت جبهه جنگ رو کنترل میکرد. گفت مردم کوفه مادرتون به عزاتون بشین. اگر اینجوری میخواید با حسین ابن علی به جنگید، همه شما از پا در آمدید. شما فکر کردید حالا حسین شهید داده، کشته داده، تنها شده، از پا در میاد؟ این شجاعت رو از پدرش علی به ارث برده. اینها قلبشون با ایمان مستقر شده. لذا اونایی که برای خدا کار میکنن هرچه به حسب ظاهر بیشتر از دست بدن جدیتر میشن. چرا؟ چون در مسیر خدا داره هزینه میکنه. او میگه چون برای خداست و برای خدا دارم خرج میکنم، نباختم یافتم. لذا عمر سعد گفت شما از هر جهتی که امام حسین حمله میکردن دشمن فرار میکرد. فریاد الحذر الحذر بلند میشد. گفتن تنها راه تفوق بر حسین ابن علی حمله دست جمعی است. حضرت رو محاصره کنید از همه طرف. اونم موفق نشدن. از فاصله دور امام رو تیرباران و سنگباران کردن. یعنی کمال نامردی و ناجوانمردی. حضرت رو از فاصله دور شروع کردن، دامنها رو از سنگ پر کردن، با سنگ و تیر هدف رو، حضرت رو مورد هدف قرار دادن. این همون چیزیست که امام هادی می فرماد اگر شما اطاعت خدا کردید. حضرت می فرماید لم یبال بسخط المخلوق. باک ندارید که مردم دشمنتون بشن یا نشوند. بشوند. رضایت مردم آیون جایی ارزش داره که اطاعت خدا درش باشه. جوانان عزیز، حضار محترم، برادران، خواهران، تا جایی مردم رو حرمت باید حفظ کرد که حرمت خدا شکسته نشود. تا جایی اطاعت کنید که به اطاعت خدا آسیب وارد نشود. تراز زندگی باید خدا قرار بگیره. این درس دینه. حالا اینجا من جهت تکمیل مطالب، طاعتهای ممدوح و طاعتهای مذموم رو هم یه اشاره‌ای بکنم. کجاها باید اطاعت کرد، کجاها نباید اطاعت کرد. در اینکه حسن ما امر الله، یه جمله امام امیرالمومنین به امام حسن دارن، اینم من اشاره کنم قبل از حالا ورود به اون مطلب. آقا امیرالمومنین به در وصیتشون به امام حسن میفرماین انه سبحانه و تعالی خداوند لم یأمرک الا بحسن ولم ينحك الا عن قبيح. خدا هر جا امر کرده امر حسن. امر به نماز امر به زیبایی است، امر به حجاب امر به زیبایی است، امر به زکات امر به زیبایی است، امر به خمس امر به زیبایی است. شما، من اینو در یک جمعی از عزیزان دانشگاهی عرض کردم، گفتم آیون کسی نیست یک حکم از احکام دینی، یک امر از اوامر الهی رو امروز بیاد نام ببره، بگه آقا اگه این دستور خدا امروز تو جامعه نبود مردم دنیاشون بهتر بود. شما یکی رو بیارید بگید آقا اگر غیبت حلال میشد، رباخوری حلال میشد، دروغ آزاد میشد، حجاب برداشته میشد، رباخوری رواج پیدا میکرد، مردم وضعشون بهتر بود. آیا نماز برای دنیای بهتر است یا دنیای عقب رفته؟ نماز یک بخش آثارش در اصلاح دنیاست، در اصلاح اقتصاد، در فقر زدائی است، در فحشا زدائی است. قرآن در سوره معارض می فرماید اصلا خمس و زکات برای توسعه اقتصاد مردم راه رو گم کردن. من اشاره کردم آقا موسی بن جعفر توی یک حدیثی می فرمود دو چیز رو هیچگاه به خودتون تلقین نکنید، خیلی خطرناکه. یکی تلقین نکنید به خودتون که فقیر میشید که میشید بخیل. لا تحدثوا انفسکم بالفقر. تو پول خرج کردن، به جا خرج کردن، شیطان ته دلتون رو خالی میکنه، میگه نده که فقیر میشی. زکات دادی خودت بالاخره مشکل پیدا میکنی. خمس اگر دادی فردای پیری پیش روی توست. میخوای صدقه بدی، شیطان راه تو میزنه، میگه بچه های خودت، چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام. آقا مگه نمیخوای پول دار بشید؟ بده ببین خدا چه میکنه با تو. یه کسی آمد به پیغمبر گله کرد، گفت وضع اقتصادیمون بده، حضرت فرمود برو صدقه بده. آقا وضعمون بده، حضرت فرمود برو صدقه بده. گفت آقا نداریم بدیم، حضرت فرمود قرض کن بده، خدا ده برابر بهت میده، یکیشو بابت بدهی بده، دو تا دیگه‌شو بخور. خداییش کی با یقین این کارو کردی جوابتون ندادن؟ کی برای خدا هزینه کردی خدا کمک به شما نکرد؟ بله ما متاسفانه صدقاتمون رنگ ریا گرفته. یه جاهایی میدیم که میخوایم این نوت 1000 تومانی رو ببینن که 1000 تومانی 50 تومانی نیست. اصلا اخلاص توش نیست. طرف یه بنایی رو تأسیس میکند، بالاخره تو بوق و کرنا میکنه که بله من این کارو کردم. آقا اگر خدا میداند و خدا نازل است که همین طور بسه. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. لذا امیرالمومنین میفرماید تمام اوامر الهی که خدا امر کرده حسنه، تمام نواهی الهی قبیحه. هر جا گفتن این کار رو نکن، پیامدهای سوء این کار در زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، دنیوی، اخروی شما تأثیر گذاره. آیا این ارتباط مستقیم داره معنویت با شکوفایی اقتصادی؟ من در جمعی از آیون مسئولین گفتم امروز دارایی ما، اداره دارایی اگر بخواد تو وصول مالیاتش قوی باشد، باید یه بخشی از درآمدهاش رو تو کارهای فرهنگ دینی هزینه کنه. مردم اگر وظیفه‌شون رو بفهمند در برابر خدا و در برابر جامعه، خودشون میان میپردازن، نیازی نیست شما برید دنبالشون. شهرداری ما امروز اگر بخواد موفق باشد، باید توی معرفت دینی هزینه کنه. نیروهای انتظامی ما، نظامی ما اگر بخواد موفق تر عمل کنن، سطح معرفت دینی رو باید بالا ببرن. لذا اگر دین شناسی رواج پیدا کرد، جامعه از قبی فاصله میگیره. امروز این سیل گسترده مراجعات تو دادگاه ها رو کیا دارن رقم میزنن؟ یک طرف دعوا قطعا پایه بیدینی است. بالاخره یکی از طرفین دعوا بالاخره انسانی است که فراتر از حق خودش داره مطالبه میکنه. حالا شاید ادعای دیانتش هم بشه. دو نفر به ظاهر آدمای متدین آمده بودن، اختلاف داشتن، دعواشون رو ما شنیدیم، یکیش ادعاش میشه متدینه ولی زیاده خواهی داره میکنه. گفتم آقا فردای قیامت مسئولی تو که نماز میخونی، این حرف تو ظلمه. خب بالاخره اگر مردم به وظائف و تعاملیم دینی عمل کنن، قطعا چنین نخواهد شد. خب آیا من نسبت به بهترین طاعتهای دو تا روایت بگم، حالا بحث رو اینجا ما تکمیل کنیم. علی علیه السلام میفرماید افضل الطاعات هجر اللذات. بهترین طاعت میدونی چیه؟ نماز طاعت خوبه، حجاب طاعت خوبه، صدقه دادن طاعت بسیار خوب، اما افضل طاعت کدومه؟ برترین طاعت، عالی ترین طاعت. علی علیه السلام میفرماید هجر اللذات، از لذت های نامشروع فاصله گرفتن اوج طاعت. هنر اینه که توی مجلس معصیتی رفتید نشستید، آقا نمیخواد نماز شب بخونی، تو مجلس گناه بلند شما رو بیرون. این افضل طاعت. تو همون یه شب عروسی که میگه یک شب 1000 شب نمیشه، اگر هجر لذات رو رعایت کردی هنر کردی. حالا طرف ذکر میگه، یا نشستیم ذکر میگیم، بابا نمیخواد ذکر بگی، تو مجلسی که رضایت خدا نیست ننشین، از لذت‌های نامشروع فاصله بگیر. یا آقای آمده میگه آج آقا ما نماز میخونیم، عرق هم میخوریم، پای هم در میره، خودیم یه چی هم برای سر میره، چه نماز خوندنیست؟ هنر اینی که از لذت‌های نامشروع این فاصله بگیریم. غیبت لذت نامشروع. آقا نمیخواد ذکر بگی غیبت نکن، نمیخواد ذکر بگی دروغ نگو، زبان تو کنترل کن. ذکری ارزش دارد که خونسا نشه، خراب نشه. مرحوم آقای حاجی حسن علی نخودکی اصفهانی میگن مهمترین هنر حاجی این بود که ایشون خراب نمیکرد عبادتشو با گناه. حالی که خیلی از ما متاسفانه هجر و لذات نداریم. پاش برسد یک دفعه میگه یه سیزده بدری میاد، دینمون بدر میشه. طرف میاد میگه ای داد بیداد، آقا تنبک و ساز و تنبور و اینم دینشو بدر میکنه. اگر بتوانیم در همه مراحل زندگی از لذات نامشروع خودمون رو کنترل کنیم، علی علیه السلام فرمود این بهترین طاعت. اسلام نمیگه زندگی نکن، اسلام نمیگه ثروت نداشته باش، اسلام نمیگه تفریح نرو، اسلام میگه تفریحت با لذت گناه، صله رحمت با معصیت، ثروتت آمیخته با نافرمانی خدا نشود. خدا پول به ادداله ماهواره نیار تو خونت، این جوان بیچاره رو به لجنزار گناه بگیر. رحم به این دختر کن، رحم به این اولادت کن، رحم به خودت کن. خانم آمده میگه حاج آقا شوهرم ماهواره آورده توی آپارتمان یک خوابه، جوان دارم، به حال جوانم میترسم. به شوهرم میگم نکن، حالا از من و تو گذشته، گرچه هنوزم ما میان سالیم، ولی آقا به این بچه ها رحم کن. میگم اینا برن تو اتاق درو ببندن، تو اتاق درو ببندن. فردای زندگی همین فرزند به فساد کشیده شد، خود شما آثارشو خواهید دید. جای دیگر امیرالمومنین فرمان افضل الورع تجنب الشهوات، بهترین نوع پارسایی از شهوت دور شدنه. تو شهوات افراطی قرار نگیرید، گناه نکنید، این بهترین نوع ورعه، سالم زندگی کنید. خب حالا از کیا باید اطاعت کرد؟ اینم من یک دو تا روایت تقدیم کنم. علی علیه السلام میفرماید اطع العادل تغنم، از عاقلا مردم تبعیت کنید. اونی که عقل فرمان روای مملکت وجود اوست، اگر از عاقل تبعیت کردید غنیمت پیدا میکنید، یعنی غنیمت به دستت میرسد، بهرمند میشوید. و حضرت میفرماید اعسل جاهل تسلم، از جاهل با جاهلم مخالفت کن تا سالم بمانی. لذا در بحث اطاعت باید از عقلا اطاعت کرد. تو بحث مشورت هم همینه، با هر کسی مشورت نکنید. امام صادق فرمود با کسی مشورت کنید که عاقل باشد یک، دیندار باشد دو، آگاه باشد سه، دلسوز باشد چهار. جوان آمده میگه رفتم پیش فلان مشاور، آقا رفتم مشاوره، میگم من وقتی که با حالا نامحرم بگو و بخند میکنم رفیقی دارم، یه خورده ای حالا خوشم، میگه برو خوش باش، آرامش داری؟ این آرامشه؟ گفتم این آقای مشاور باید بره مشاوره بشه. این راهی که نشون طرف میدی، این عاقل، این به تعبیر دین جاهله. در قرآن یه بخشی از آیات ما دانشمندان فاقد دین رو خدا تشبیه به جهل کرده، اولئک قوم تجهلون. متخصصهای بیدین رو خدا تشبیه به سگ نموده، کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحس او تترکه یلحس. با سوادهای بی معرفت رو خدا تشبیه به الاغ کرده، کمثل الحمار یحمل اسفارا. لذا در روایت علی علیه السلام می فرماید از عاقل اطاعت کنید. جای دیگر حضرت می فرماید احق و من اطعته من امرک به تقا و نهاک عن الهوا. بهترین کسانی که اطاعت اونها لازمه کسانی هستند که نتیجه گفتار اونها شما رو به سوی تقوا میبرد. اطاعت اونها شما رو به تقوا نزدیک میکند و اونها شما رو از هواپرستی نهی میکند. این هم نسبت به کسانی که اطاعت اونها لازم. پیام آخر و مطلب آخر مقصدم تمام، از چه کسانی اطاعت نکنی؟ حضار محترم، بزرگی به تقواست نه به سن و سال. پیغمبر وقتی مکه رو فتح کرد، حضرت داشتن از مکه می رفتن، جوان 21 ساله و حضرت کردن حکمران، فرماندار، امام جمعه، شهردار مکه. چون امام جمعه نماینده پیغمبر همه کاره بود دیگه، همه کارا به عهده‌اش بود، نماز جمعه باید میخوند، سیاست امور میکرد، تدبیر و رتق و فتق امور. پیغمبر وقتی خواستن برن، بعضیا ایراد گرفتن به پیغمبر، یا رسول الله یه جوان 21 ساله رو تو مکه دارید میذارید؟ تو مکه ابو سفیان، هند جگرخوار، سران قریشن، مکه یه آدم پخته ای رو میخواد بذارید؟ پیغمبر یه خطبه خواندن، این قسمت خطبه رو من بگم. حضرت فرمود لیس للافضل هو الاکبر، لیس للاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر. حضرت فرمود سن و سال زیاد دلیل بر بزرگی نیست، بزرگی فضیلت دلیل بر بزرگی است. اینکه 40 سال 50 سال 60 سال از عمرش گذشته که فضیلت نیست. اگر دارای یک فضیلتی است بزرگ است. بزرگ کسی است که دارای فضیلت. لذا اینو حضرت خطبه رو خواندن و از مکه خارج شدن. حالا بعضیا میگن که آقا فلانی بزرگ خانواده ماست، بزرگ خانوادهتون اگر داره راه به شما نشون میده به سمت گناه، امیرالمومنین فرمود اطاعتش نکن. پدر است شما رو ترویج میکنه به سمت گناه، اطاعت نکنی. کلام امیرالمومنین رو بشنوید در نهج البلاغه، الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتكم و کبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم. حضرت ابو بپرهیزید از اطاعت کردن سادات. سادات یعنی کسانی که شاخصهای قومن، اون درشتهای فامیل. و کبرائكم، اونایی که از نظر سنی بزرگن اما اینها دارن تکبر میکنن در برابر عوامل الهی. پدره میگه آقا دخترم، خانم دختر آمده میگه بابام، میگه که دخترم وقتی دوستانم میان منزل سر برهنه بیا جلو دوستان من چای بگی. من خونه دوستانم که میرن دخترهاشون سر برهنه میان، کلاس بالا میان. گفتم بابا غلط کرد، رضایت خدا شرطه. تو بگو بابا بابا هستی، حرمتت لازم، احترامت به جا، اما تو رو بیشتر از خدا دوست نمیدارم، تو رو برای خدا میخوام. اگه سر دو راهی قرار گرفتم تو رو خرج برای خدا میکنم، خدا رو خرج تو نمیکنم. خانم آمده میگه شوهر من یه آدم بیدین. میگه خانم بالاخره باید آرایش کرده و موهات هم بذاری بیرون بیای بیرون. و یه جایی هم رفتیم گفتن اطاعت شوهر اطاعت خداست. گفتن اطاعت شوهری اطاعت خداست که حرف اون شوهر حرف خدا باشه، نه این شوهر هوسرانی که تو رو داره امر به گناه میکند. گفتم باید ایستادگی کنی در برابر این حرف مرد. آسیه حضار محترم برای اطاعت امر خدا ایستاد جلوی فرعون تا سرحد شهادت. آسیه پیش رفت و دست از اطاعت خدا نکشید. آخرالامر فرعون گفت آسیه رو میخکش کنید. این بانوی بزرگ خوابون در رو زمین، کف دو تا دستاش دو تا میخ پولادی، کف پاهاش دو تا میخ پولادی کوبیدن، یه تخت سنگ بزرگی رو آوردن رو سینه آسیه بیاندازن که این دعا رو کرد: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. ای آسیه خدا چه مقامی بهش داد؟ یکی از کسانی که افتخار همسری پیغمبر رو در بهشت پیدا می نماید آسیه است. شوهره ولی بنا نیست که اطاعت کنید. علی علیه السلام فرمود از بزرگانتون که تکبر می کنند به خاطر حسبشون و به خاطر مقامشون حذر کنید و اطاعت نکنید. عرضم تمام. یه جمله اخلاقی و توسلی پیدا کنید. آیا اون خارج از این بحث اطاعت، یه مطلبی رو بگم در اطاعت ممدوح، حرمت بزرگترهای متدینتون رو حفظ کنید تا حرمتتون رو حفظ کنه. یه جمله حکیمانه امیرالمومنین دارد، اینم حیفم یاد نگم، حضرت فرمود اطع من فوقک یطع که من دونک، بالا دستت رو احترام بذار تا زیر دستات بهت احترام بذارن. حرمت پدراتون رو نشکنید تا حرمتتون نشکنن، حتی تو مسیر حقا با تو همون باطل هم نمیگیم بی ادبی بکنید، پدر رو احترامش رو حفظ کنید، اطاعتش نکنید. لذا اونهایی که میخوان حرمتهاشون محفوظ بماند، حرمت مافوق رو رعایت کنن تا زیر دستان اونها حرمت اونها رو رعایت کنن. و الهمی طاعت صلی الله علیه یا مولاتنا یا فاطمت و زهرا. یه عرض ادبی و انشاءالله عزیزمان هم به فیض خواهند رساند و من یکی دو بیت شعر و التماس دعا. انشاءالله وعده دیدار همه ما مدینه النبی بین الحرمین. منم شهر مدینه غم انگیز دیارم، دلم خانه غم هاست، غم فاطمه دارم. شاید حدود 8-9 سال قبل بود، یادم میاد کاروان آجای تقوایی بود، ایام تمتع، پشت بقیع شعر ما برای اعضای کاروان خوندیم. اون زمانی که پشت بقیع می آمدن زائرا، می نشستن شبها. حدیث گل و آتش شنیدی و ندیدی، رخ و ضربت سیمی شنیدید و ندیدید. آی مردم نبودید مدینه که بر زهرا و علی چه گذشت، اما حکایت مدینه رو از مدینه جویا شوید. علی خانه نشین شد شنیدید و ندیدید، گلش نقش زمین شد شنیدید و ندیدید. غریبی علی را شنیدید و ندیدید، کتک خوردن زهرا شنیدید و ندیدید. یا فاطمه